بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر سروران عزیز، فرصتی پیش آمد برای شرف یابی خدمت شما عزیزان. دوستان فرمودن که بعد از اینکه مسجدی در اینجا ساخته شد، بعدن متوجه شدن که محراب این مسجد محل تیرباران و شهادت شهدای مؤتلف اسلامی بود و بدون که بدونن این اتفاق افتاد، که معلوم میشه اتفاق نیست. این قضیه شیعه انگلیسی و شیعه علوی از همون موقع بود، از همون وقتی که علما و روحانیون دو تیپ بودن، هیئتی ها و مسجدی ها دو تیپ بودن. خب همین مؤتلفه هم هیئتی بودن دیگه، هیئتی هیئت های بازار بودن دیگه. هم هیئت هایی داشتیم که خرج قند و چای و پرچم ابا عبدالله و قمشون رو از دربار میگرفتن، یک طرف پرده مینوشتن یا ابوالفضل، یک طرفش هم مینوشتن جاوید شاه، خرج قند و چایشون هم میدادن. میدونین تو اصل چهار ترومن او بحث اصلاحات آمریکایی زمان شاه، یه بودجه اصلا گذاشته بودن برای تقویت هیئت‌های مذهبی و از جمله بین اینا توزیع قمه میکردن. اینا اصلا جزء اصل چهار ترومن، اصلاحات انقلاب سفید شاه و ملت که امریکا گفت برای که ایران دست کمونیست‌ها و شوروی نیفته و همینطور دست مذهبی‌های سیاسی، اسلام سیاسی نیفته، ما خودمون باید یک مذهبی تعریف کنیم که همه چیزش برقرار باشه در ظاهر و هیچ چیزش برقرار نباشه در واقع. مسجد داشته باشه، هیئت، بحث توسل، روزه، عزاداری، شفاعت، دعا، زیارت، همه اون چه که تو منابع فکری شیعه هست، مسئله ولایت اهل بیت، براءت از دشمنان اهل بیت، همه چیز باشه، ولی طوری این عناصر این مذهب طوری چیده بشه و از توسل و زیارت و شفاعت و دعاش تا عزاداریش تا ختم قرآنش تا منبرش جوری تعریف بشود که توجیه مذهبی به نفع سکولاریزم باشد، تفکیک دین از دولت، تفکیک شریعت از مدنیت و تفکیک اخلاق از اقتصاد و سیاست و تفکیک حکومت از دیانت. این مسئله شخصی جوری هم باید تفسیر بشه که منافع قدرت و صاحبان قدرت و ثروت رو در کشور و در منطقه و جهان تأمین و توجیه شرعی کنه. هم قبل از انقلاب ما آخوند و مداح و مسجد و هیئتی داشتیم که همینطور که دیدید همون زمان قبل از انقلاب هم خب داشتیم از جور افراد دیگه. اینا میگفتن آقا شاه شیعه، اینا بودن که بعد 15 خرداد گفتیم آقا امسال نیمه شعبان رو به عنوان اعتراض چراغانی نکنید، که اینا با اسم امام زمان بازی میکنن و خط امام زمان رو میکوبن. گفتن که نخیر، به کوری چشم منحرفین امسال نیمه شعبان رو بیشتر جشن میگیریم. زمان جنگ برخلاف حکم قطعی فقهی که همه از شما درد من همینجا بزنیم زمان بچکر که همه فقها، همه فقها میگن اصلا دفاع احتیاج به فتوا و حکم و اینا نداره، واجب عینیه زن و مرد. برخلاف اون بگفتن اینایی که تو جبهه کشته میشن جواب خونشون کی میده؟ زمان شاه تو خیابون جشن هنر شیراز مرد و زن علنن جلوی همه آمیزش جنسی میکردن، اسمشو گذاشتن هنر مدرن، یکی از اینا نفس نکشید باز امام اعتراض کرد. اون زمان میگفتن تقیه. بعد انقلاب تقیه نکرده، همه چی رو بردن زیر سوال. معلوم میشه که این دو تا دینه، دو نوع دینه، دو تیپ آخونده، دو سبک تفسیر قرآنه، دو تا فقه از توش میاد بیرون، فقه جزئیات، فقه توجیه، فقه ذلت، فقه تسلیم در برابر کفر و استکبار، فقه جابجا کردن اصول و فروع با هم، یکی هم فقهی که امام ازش تعبیر میکنه به اسلام ناب. پس این خط درسته اسم چند نفر بیشتر الان مطرح شده، نمیدونم کیو کیوی چهار تا آدم ها، ولی مسئله یه وقت فکر نکنیم منحصر به ایناست، اصلا بحث اینا نیست. اینا حالا امروز دارن واضح تر از بقیه این خط رو نمایندگی میکنن. ولی یک فکریه، یک فکریه، اتفاقا بخش های از این بین خود ماهای هم نفوذ داره، توجه نداریم. یکی از مشکلات ما اینه که گاهی بعضی حرفایی که اول انقلاب یا حتی قبل انقلاب امام و متفکران انقلاب اسلامی میگفتن و اینا پذیرفته شده بود، همونا رو الان میگی یه عده‌ای وحشت میکنن. واقعا بعضی صحبت‌های امام و همین مطهری و شهید مطهری، شهید بهشتی هست، من جرئت نمیکنم گاهی جایی بگم. حتی بعضی از افراد خودی و نادان عصبانی میشن اینا. بعد که میگم آقا این حرف این مال بهشتیه، این مال مطهری، این حرف امامه، این حرف چیه، این حرف آقای کی، با کراهت سکوت میکنن و اینا، میگن اون حرف مال اون موقع بوده. گاهی من از افراد خاصی میشنم و میگه حالا امام گفته که گفته، امام معصوم که نیست، ما گفتیم امام معصومه. خط فکری انقلاب که نه تهجر بود نه التقاط، این خط گاهی که داره گم میشه. ولذا یه حرفایی که جزو اصول انقلاب بوده الان میگی گاهی یه جایی فکر میکنن اینا بدعته، واکنش نشون میدن، میگن این حرفای انحراف خطرناکه. میگم آقا انقلاب با این حرفا شروع شد، اینا مبانی انقلاب اسلامی بوده، نه اینا که دارن به شماها درس میگن. پس مسئله اشخاص فقط نیست، یه خط فکریه. حالا این خط عرض کردم از همون موقعی که این بچهای مؤتلفه رو اینجا تیرباران کردن، این دو تا خط بود. و کی باور میکرد یه وقتی این پادگان حشمتیه که این بچه ها اینجا با صدای تکبیر به خاطر زدن منصور اینجا تیرباران شدن و شهید شدن، او صدای الله اکبر و تشکیل حکومت اسلامی که حتی در جامعه شیعه غریب بود، حتی تو هیئت‌های مذهبی و مساجد و حوزه ها غریب بود، امروز بشه همین خط، امروز بشه یک خط بزرگ تو عرصه جهان اسلام و دنیا رو داره زیر رو میکنه. همین پایگاه حشمتیه که مرکز دشمن بود، امروز بشه مرکز ستاد و کل نیروهایی که کی باور میکرد ارتش عراق امروز فرمانده‌هاش نیروهای اسلامی باشن. اصلا به خامی دیدم این چیزی رو، ارتش سوریه و جیش شعبی لبنان لحاظ نظامی، کی باور میکرد اون موقع بعد چند دهه غزه و فلسطین بقیه تو سیف جنگ، کسایی که با مظلومیت و غربت جنگیدن، امروز تمام منطقه یمن، نخست وزیر اسرائیل میگه ما رو محاصره کرده، ما قرار بود محاصرهشون کنیم، اینا ما رو محاصره کرده. از غرب غزه، از شمال لبنان، از کجا سوریه، تو قضیه جولان خودشون گفتن، بعد نمیدونم حتما دوستان دیدن، خودش فرمانده اسرائیل گفتن غلطی کردیم، اینا رسما پاشون به جبهه جولان به مرز، که حالا او تکفیری ها او وسط حائل اسرائیل شدن محافظان اسرائیل، ولی بالاخره اینا آمدن اینجا، اینجا هم عملیات کردن، یعنی دیگه آمدن اینجا که دیگه اینجا هم نمیرن، کرانه باختری هم مسلم، یعنی اسرائیل کاملا محاصره. دشمن هم همین خط شیعه و سنی رو داره پیگیری میکنه، چه ما دیدیم تو اخبارشون تیتر زدن که چهارمین حکومت شیعه تشکیل شد، این تیتری بود که اینا زدن. حالا اصلا مسئله شیعه سنی نبوده، بحث بیداری اسلامیه، ولی ادبیاتشون رو ببینید، ایران، عراق، بعد سوریه، حالا یمن. شما دیدین این تکفیری‌ها، حتی حماس رو اینا تکفیر کردن، تکفیری‌ها، همین داعش و ایتیپا، اینا حتی مرسی رو گفتن کافره، اخوان المسلمین حماس رو میگن اینا نجس و کافره، ولی که میگن اینا با ایران سر و سر داشتن. بعدم برژنسکی کسی اینجا گفتن که امپراتوری باستانی ایران از زمان هخامنشی بحثش بود، حالا با ایدئولوژی شیعه تشکیل شده. خب اونم میفهمن، هی باید بگن شیعه، آقا شیعه داره همه جا رو میگیره، ایرانیا به ترکا و عربا بگن ایرانیا آمدن همه جا رو دارن، میگه امپراتوری ایران شیعه تشکیل شده. حالا یک نکته اینجا هست که می‌خواستم اینو عرض بکنم، بعد چند تا از شاخصه های این تفکر رو عرض بکنم خدمتتون. البته همه میدونن دوستان، گرچه ما تو قضیه سوریه مجبور بودیم وارد عمل بشیم، چون و الا سوریه اگر میرفت که داشت میرفت، اینا اونجا که متوقف نمیشدن، از این ور میزدن لبنان، حزب الله و اینا ریشه هاشون میزدن، از اون ور میامدن عراق، و به تعبیر حضرت امیر ما اگر در خانه دیگران، در خانه دشمن با اونا نجنگیم، اونا میان تو خونه ما با ما میجنگن. این تعبیر، این استراتژی امیرالمؤمنین سلام الله علیه دست کم در سه مورد حضرت امیر تعبیر به کار بردن، که دشمنی که دشمنیش قطعی است با ما و خودش میگه میخوام شما رو سرنگون کنم، بارهای هم تلاش کرده، دشمنیش مسلمه، وای نستین تو خونه شما بیاد سراغتون. این تعبیر از تم یه جا میفرمان من مثل کفتار نیستم که من که میدونم معاویه میخواد سرنگون کنه، براندازی کنه، مدام توطئه میکنه، من مثل کفتار نیستم سرم رو تو لونه بکنم و وایستم تا شکارچی بیاد بالا سرم، من میرم سراغش. یا این تعبیر که ما غزی قوم قد تفی داره، هیچ قومی هیچ نهضتی گوشه خونه خودش تو سرزمین خودش مورد حمله دشمن قرار نگرفت الا وقد ذل یا ذلو، مگر که حتما ذلیل میشن. باید بکشونی به خونه دشمن. اصلا منافع ملی تو همینه، جدا از بحث ایدئولوژی و مکتب و گسترش ارزش‌های اسلامی و دفاع از مستضعفین که اینا حکم قطعی قرآنه. تو قانون اساسی ما اصلا دینه که میگن قانون اساسی، اصلا قانون اساسی نخوندن. قانون اساسی ما هم در مقدمه هم در بحث سیاست خارجی میگه جزء وظایف جمهوری مسلمین کمک کنن، کنارشون وایستن تو درگیری ها. حالا ما میگیم مثلا اسلام و انقلاب و قانون اساسی به کنار، اقتدار ملی، منافع ملی، امنیت ملی. غرب آمریکا میگه ما برای امنیت ملیمون حمله میکنیم به عراق و افغانستان و سوریه و کجا و کجا. امنیت ملی تازه، نه منافع بالا، یعنی عقبتر از منافع ملی. ها منافع ملی ممکنه بگه منافع ملی ما در همه جای دنیا ما برای خودمون منافع تعریف کردیم، ولی دیگه امنیت ملی که جنبه دفاعی داره یعنی چی؟ که امنیت ملی من اقتضا میکنه که حمله کنم به کشورهای اونور، لشکر ببرم. بعد انقلاب ما که برای اولین بار از بعد جنگ جهانی دوم ارتش‌های غربی رو زمینگیر کرد، اینا از جنگ جهانی اول و دوم که همینطور جلو آمدن تا زمان افغانستان و بعد قضیه اشغال عراق و اینا و بعد قضیه اسرائیل، شکست‌های پی در پی اسرائیل، ارتش‌های غربی هیچ وقت شکست نخوردن، همیشه پیروز بودن. اینا برای اولین بار بعد انقلاب اسلامی شکستشون شروع شد، هم شوروی تو افغانستان که خودشون گفتن چوب انقلاب اسلامی رو خوردن، و هم اسرائیل برای اولین بار پی در پی داره شکست می‌خوره در تاریخش، و هم ارتش‌های آمریکا و ناتو که در عراق و افغانستان شکست خورد. اینا کجا رو گرفتن که بعد رفتن عقب؟ شما بهتر از من می‌دونید اینا ژاپن و ایتالیا و آلمان رو بعد جنگ جهانی دوم ول نکردن. برای اینا قانون اساسی نوشتن، دولت مستقلی ندارن اصلا اینا. ژاپن با او یالوکوپالش دانشگاه توکیو سالگرد همین بمب هیروشیما، من دیدم تمام ماهی بلند میشن اظهار تأسف و همین بزرگداشت برای قربانیان بمب اتم میکنن، هیچ کس از آمریکا حرف نمیزنه. نوبت صحبت من رسید، گفتم ببخشید همتون قضیه قربانیان بمب اتم رو به شکل فعل مجهول ادا میکنید، میگین کشته شدند، قربانی شدند. این فعل فاعل هم داشته یا نداشته؟ فقط مفعول داشته. میگید این کارا شد، خب بگی کی کرد؟ هیچ کدومتون اصلا اسمی از آمریکا برای چی نمیارید؟ من تعجب کردم، استاد دانشجو همشون میترسن، یک نسل ترسوی بزدلی درست کردن. بعد از این وقیح‌تر ای که یکی از اینا دانشجوی دکتری، وقتی من چند تا سوال کردم گفتم خب یکیتونم بگید آمریکایی کار کرده، اقلا بگید بی تربیت کار بدی کردی، اقلا اینقدر بگیم. گفت درسته، ولی آمریکا مجبور بوده اینجوری اینا تربیت میکنه. مثلا تو ذهنا امام آمده قضیه رو شکست. اسلام آمریکایی اسلام اینجوری میده، یعنی اون نوع ژاپنیشه، نوع اسلامیش هم ما داریم، نوع شیعش هم داریم. همین قضیه پرتراکم ترین منطقه جهانه دیگه، همه میدونیم به لحاظ جمعیت و وسعت هیچ جای جهان جمعیت اینقدر متراکم نیست که در قضیه است. وقت تو این وضعیت که مترش حسابه اقلا 400-500 کیلومتر مربع زمین اونجا که هزاران نفر میتونن ساکن بشن، قبرستان سربازان انگلیسیه که جنگ جهانی اول آمدن اونجا رو اشغال کردن، این قبرستان رو نگه داشتن، خودشون نگهبانی میدن، نظافت میکنن، درست نگه داشتن. ببین چجوری تربیتمون میکنن، قبرستان مقدس خودشون گل میبرن. یکی به عقلش نمیرسه که اینجا رو بکنه یک مستراح عمومی، یک بخششه بقیهش هم بده تقسیم کنه مردم، یا خونه بسازن، زندگی کنن، زراعت کنن. متر زمین کم دارن، هنوزی قبرستان رو نگه داشتن. اینا کیان؟ اینا اولین پدران اشغالگران اونجا. شما الان هر کشوری میرید قبرستان انگلیسی ها هست، تو ایران خود ما همین جنوب هنوز هست، توریست میبرن نگاه میکنن. دوستان رو گفتن رفتن اونجا، او توری که بردن براش ادای احترام کردن بینا. اینجوری تربیتمون میکنن اصلا. امام آمد چه کسی قضیه رو؟ شیعه انگلیسی اسلام آمریکایی هم قضیه اینجوری نگاه میکنه. حالا این قضیه سید حسن رو خواستم عرض بکنم. خب من گاهی به همین تیپای اینجوری ها میگم آقا شماها به اصطلاح ادعاتون اینه که میخوان شیعه کنید. چی باعث شد غیر مسلمان مسلمان بشن و محبت اهل بیت پیدا کنن؟ امام، انقلاب. بدون اینکه یک کلمه به مقدسات سایر مذاهب توهین کنه. امام یک کلمه توهین نکرد. اینا توطئه سیاسیه. علمای در همین ایران خودمون ادبیاتشون رو برید ببینید. محب اهل بیت، اهل زیارت اهل بیت اصلا ناسبی نیستن. همین جامی مشهور، جامی یک تعصبات سنی‌گری هم داره، به رافضیون هم چندین جا حمله میکنه. یک شعری خودش داره، حالا من شعر چون بلد نیست یادم نمیمونه، حفظ نمیکنم، ولی یک مصرعش اینه، میگه خدا رو شکر که سکسونی خرشیعه نیستم، نه سکسونی هم نه خرشیعه، هر دوشون اسلام آمریکایی هم. نه او واقعا درد تشیع داره، نه او درد سنت های پیغمبر داره، مسئله خودشون. و الا چطور حزب الله و حماس شیعه و سنی خونشون با هم مخلوط شد و کمر اسرائیل و غرب رو تونستن بشکنن؟ کاری سید حسن بیشتر کرد یا فوشایی که اینا میدن و کاری که اینا کردن و میکنن که تازه اینا به علمای شیعه بیشتر دیدید جسارت میکنن. من بس کردم قضیه سوریه ما مجبور بودیم، میدونم که چاره ای نبود، طرح وسیعی بود، ولی بعد از غزایای سوریه سنیایی بودن ارادتمند به انقلاب اسلامی فاصله گرفتن به خاطر همین تبلیغاتی که میشه. بالاخره قضیه سوریه یک فواید داشت یک ضررهای. اینشون یک حرف خیلی مهم میزد، گفت من خودم هم تحلیلم همین بود، ولی بعد چیزهایی دیدم و شنیدم که تغییر کرد. اولا ما در سوریه اگر این کار رو نمی کردیم، اینا به همین اسم شیعه و سنی همین پروژه رو ادامه میدادن، میکشوندن به همه جا، چون بالاخره بذرش که بود به این اسم میدور میامدن. یعنی ما چه مقاومت هم نمی کردیم، اینا کارشون میکردن. ولی این شکاف که پیش آمد، حالا حکومت های کشور عربی که خب سنی هم نیستن، اصلا سکولارن و فاسدن، حالا یه مرتبه همشون سنی شدن، اینا جلوی آمریکا و غرب و اینا که سنی نیستن، اصلا مسلم نیستن، تا نوبت به انقلاب ما رسید اینا شدن سنی همشون. اصلا اولین بار خطر هلال شیعه و اینا رو کی گفت؟ حسنی مبارک گفت که اصلا کجا تو سنی، مگه سنی تو؟ یا شاه اردن گفت؟ بله شاه اردن گفت، همین ها گفتن دیگه. بعدن دیگران هم گفت آی هلال شیعه، هلال شیعه. بعد متاسفانه همین تعبیر آمد بین انقلابیون سنی که خودشون قبلا تقریبی بودن، بین اینا امام، اینا هم ترسوندن، اخوانی ها و تیپا، اینا هم یک مرتبه همه گفتن. واقعیت قضیه این بود بعد از جنگ 33 روزه اتفاقی افتاد که سابقه نداشت، چون برای اولین بار اسرائیل رسما شکست خورد از تو مرز، اصلا نتونست بیاد جلو. جنگ 33 روزه خبرهای بسیاری به ما رسید که الگو نشون بده خودشون میان، هزار هزار به خصوص داخل مصر. گفت دو تا قضیه بگم که راجع به اخوانی ها و همین قرضاوی. بعد از جنگ 33 روزه قرضاوی، اون موقع قرضاوی تقریبی بود، حرفای تکفیری نمیزد اصلا، طرفدار امام و انقلاب و اینا بود، از وحدت شیعه و سنی حرف میزد و از این حرفا. میگفت اخوانی ها جلسه گذاشتن، رهبران اخوان بودن، از من دعوت کردن برای صحبت. اونجا خود قرضاوی بلند شد خطاب به من گفت که یه هم ایدئولوگ تقریبا اخوانی ها دیگه بود قرضاوی، گفت که سید ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که قرآن میفرماد، خطاب کردن به حضرت موسی علیه السلام وقتی گفت برید به جهاد و این شهر رو آزاد کنید، گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، تو خدا اگه میشه با هم برید بجنگید، ما اینجا نشستیم نگاه میکنیم، انشاءالله وقتی که برنده شدید پیروز شدید ما میایم افتتاح میکنیم. همونها هم تشیع انگلیسی بودن، این شیعه انگلیسی یک خط فکریه، اسلام آمریکایی، اسلام این اسلام آمریکایی همینه که قرآن میفرماد بنی اسرائیل حضرت موسی حکم جهاد میده، اینا میگن که تو خدا برین بجنگید، ما اینجا نشستیم، ما هنا قاعدون، ما دعا میفرمایید، ما دعا میکنیم شما بفرمایید. مثل زمان جنگ خود ما دیگه، چند صد هزار خانواده جنگیدن، تو هر فامیلی چند تا خانواده بچه‌هاشون جبهه میرفتن، بقیه که نمیرفتن که، یا متلک میگفتن یا التماس دعا داشته، جبهه که نمیامده. قرضاوی گفت که ما مثل اونا نیستیم بگیم شما برید بجنگید، ما اینجا نشستیم. من به تو میگم جلوی اخوانی ها، همه رهبران اخوان، من به تو میگم اذهب انت و حزبک
فقاتلا، شما برید بجنگید، ما هم پشت سرتیم. خب این قضیه گذشت، تمام اخوانی ها بلند شدن ایستاده تکبیر و شعار حزب الله. این قضیه تمام شد. چند ماه بعد از جنگ 33 روزه قرضاوی میره مصر. میره مصر، همیشه خب اون بعد از مدت ها این رفقای سابقش و اونم شاگرداش و این تیپا خب باید میامدن دیدنش دیگه. این میبینه تقریبا یک سوم نصف اینا نیامدن. میپرسه فلانی کجاست؟ اسم 7-8 از رفقا و شاگردای سابقش از بزرگان رو گفت نم. بعد از جنگ 33 روزه اسم بچه‌هاشون عوض کرده. بعدم دید پسر خودش قرضاوی، پسر خودش یک دیوان شعر در مدح حزب الله نوشت. وسط جلسه عصبانی شده بود، پرت کرده بود دیوان و چه وضعیه؟ چه فاجعه‌ایه؟ جلسه بعد اخوانیا گویی که ما گفتیم حزب الله و فلان اینا، ما منظورمون در مورد جنگ با اسرائیل، ولی یک یهودی هم اگر حاضر شه با اسرائیل بجنگه ما بهش احترام میگذاریم. واقعیت قضیه ای بود که اینا ترسیدن، حتی انقلابیاش گفتن ای چجوری شد بعضی از بهترین نیروهای ما تغییر مذهب دادن. حتی حالا نمیخوام این تعبیر رو به کار ببرم، ولی چاره ای ندارم، اینها گرفتار حسادت شدن. حسادت، یکی از علمای درجه اول بزرگان در مصر که همه جای جهان عرب و سنی ها میشناسن، بهش احترام میگذارن، تکفیری هم نیست به انقلاب اسلامی و اینا، علاقه منده، ولی خب با شیعه مشکل داره. گفت این البته محب اهل بیت، گفت سنی های گرایش صوفی هم، گفت من اسمش نمیبرم، سعی درسن نقل میکرد. گفتم چرا شما اینجوری این که خب ما که آمدیم ابهت اسرائیل رو شکستیم که امام و رهبری تو ایران، نه ما حرفای شما اینا که تقریبی، ما که وحدتی، ما که به شما کمک کردیم و اینا. چون میگفت حتی بعد از سقوط مرسی ما رفتیم سراغ اخوانی ها تو مصر، بازم محلمون نذاشتن، چون اینا فکر کردن تموم شد، احتیاجی به ما ندارن، اعتماد کردن به عربستان و آمریکا و اونا. اونا هم حقشون رو گذاشتن کف دستشون. من دیروز مرسی رو دیدین تو قفس گذاشته بودن. کسی که نفهمه که قدر چی رو باید بدونی، دوست و دشمنت رو نمیتونی تشخیص بدی، برای که عربستان یه وقت ناراحت نشه، آمریکا اسرائیل وقت نگران نشن، کمپ دیوید رو تایید کنی برای خوش آمد اونا، در حالی که اینا اخوانی‌ها به این حرفا عقیده ندارن، به حساب خودشون تقیه کردن. سلفیه تکفیری خط قالب در اخوان نبوده اصلا، این عربستان و اخوان همیشه در برابر هم بودن. الان کتابای سید قطب و اخوانی ها تو تمام کشورهای خلیج فارس ممنوعه. اینا فقط استثناءن الان از ترس انصار الله تو یمن حاضر شدن فقط به یکی از شاخه های اخوان و حزب اصلاح در یمن، فقط حاضر شدن تازگی دارن حاضر میشن، یک کمی نزدیک شیم هم از ترس انصار الله، والا اینا با اخوانی ها نیستن هیچ وقت. خب هم عربستان هم تمام بودجه کودتار عربستان داد، مرسی افتاده تو قفس. اون عالم به ما گفت که اینو خواهش می‌کنم دقت کنید، اینا میگن شیعه سنی، ببینید واقعا تشیع انگلیسی خیانت میکنه به تشیع یا خدمت، و انقلاب اسلامی امام رهبری این وضع فعلی ای داره تشیع رو گسترش میده. حتی با همون نگاه یه عالم بزرگ گفت علمای ما، همونایی که گرایش انقلابی داشتن، ما حسودیمون میکنه. آخه چطور یک اقلیت سرکوب شده در تاریخی که اصلا ما شما رو آدم نمی‌دونستیم، اصلا کسی نمی‌دونست ایران کجا، شیعه چیه، اصلا حزب الله لبنان کجا بوده دست شما، اصلا لبنان چی بوده، حالا دمشق و بغداد مرکز خلافت عباسی و مرکز خلافت بنی امیه هر دوش دست ما، این رو نمی‌تونیم بپذیریم. آدم هم خوشش میاد هم قصه می‌خوره. این برای اولین بار داره در تاریخ اسلام اتفاق می‌افته. بغداد مرکز خلافت عباسی، دمشق مرکز خلافت اموی، فلسطین هم الان طرفدار شما بشن. بعد گفت میدون مثلامون چیه؟ شیعه با یه اقلیتش توانسته حکومت تشکیل بده، ما نتونسته. شما حکومت سازی کردید، نظام سازی کردید، و حکومتتون تو دهه چهارم داره ادامه میده. یک، حکومت های ما همه دیکتاتوری، سکولار، نوکر غرب، او هم که به اسم حکومت داره مطرح میشه، این داعش و این دیوانه های هم که اصلا کاش نباشن، که آبروی اهل سنت رو، نه فقط آبروی وهابیت، آبروی اهل سنت رو یه جوری دارن میریزن که تا 50 سال 100 سال آینده هم نشه از حکومت سنی، حکومت شریعت حرف زد. ولی شما یه حکومت اوغلایی برپا کردید و 30-40 سال دارید ادامه میدید. گفت شیعه داره تمدن سازی میکنه و ما نتونستیم. خیلی این حرفای مهمی ها. شیعه انگلیسی احمق که درد مذهب هم ندارن، حتی بعضی از آخونده و مدعاها و تیپا اینجوری، اگر دردش تشیع هم دارن این حرفا رو گوش کنن. گفت شیعه مرجعیت دینی داره. شما بالاخره اینجوری نیست که هر بچه‌ای، بچه طلبه‌ای بیاد یک فتوای بده همه بگن خیلی خوب، این هم یکی، این هم یکی، این هم یکی. بالاخره چند تا مرجع دارید تو قوم، تو نجف، اینا وقتی اینا یه چیزی رو بگن هر چیزی خلاف او ترد میشه. شما چیزی دارید برای مرجعیتشه؟ ما مرجعیت نداریم، ما مرجع نداریم. مثلا هر بچه دانشجوی طلبه‌ای که میاد دانشکده الهیات درس میخونه میاد بیرون یک فتوای میده. طرف آمده فتوا داده اگر کسی شیر و الاغ بخوره بعد بچهش با کرخده خواهر برادر رضایی شیری هستن یا نیستن. اگر یه مرد کارمندی از خانم همکارش یه دو سه تا لیوان شیر بگیره بخوره با هم محرم میشه. نمیدونم اگر چی 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 با آنفلانزای خوکی بمیری شهیدی، ولی تو جنگ کنار حزب الله شیعه با اسرائیل بجنگی شهید نیستی. فتوای مسخره. هیچ کس به هیچ کس نمیتونه بگه که غلط اضافی ممنوع. حساب کتاب بدید داریم ما، ولی شما مرجعیت دارید. بالاخره چند نفرن تو قوم و نجف اگه اینا محکم یه چیزی رو بگن هیچ کس خلاف اینا حرفی نمیتونه بزنه. بعد گفت شما مرجعیت سیاسی دارید، ما اونم نداریم. یعنی الان رهبر ایران وقتی محکم پای کف بیسته، بالاخره دو سه نفرین، های سیستانی تو عراق، خود تو به سید میگفت، به من گفت خود تو تو لبنان، سه چهار نفرین، شما سه چهار تا سیدین، اولاد پیغمبرین، آخوند اینا، شما یک موضعی که بگیرید دیگه این میشه موضع سیاسی شیعه. مرجعیت سیاسی هم ندارید. جالب این حرفا. میگفت سه چهار تا حرفا رو زد. نظر نظامی شما تحریم تو جنگ همه منتظر بودن شما 30 سال پیش عبین برید، شدید قدرت منطقه و امروز تو دنیا همه میگن بدون اراده ایران هیچ کار اساسی در مرکز جهان اسلام در خاورمیانه و حتی شمال آفریقا نمیشه کرد. هیچ کاری نمیشه کرد. در قضیه فلسطین، اسرائیل، یمن، عراق، سوریه، جزیره العرب، شمال آفریقا، هند، پاکستان، اینا، افغانستان، بدون موافقت شما هیچ کار نمیشه کرد. شما شدید یک قدرت نظامی جهان، یکی از چند قدرت نظامی جهان شدید. عربستان رو محاصره کردید، اسرائیل رو محاصره کردید. همه این رو فهمیدن که مفهوم جهاد و شهادت از داخل شیعه آمد بیرون تو جهان اسلام. از تو جنگ شما، از تو انقلاب شما این مفاهیم آمد بود. بعدن این سنی و تکفیری ها و اینا از شما یاد گرفتن این عرفاره. آقا این سخنرانی های بن لادن یک کسی بره بگذره کنار صحبت های امام، مثلا انگار کپی برشته. بن لادن سخنرانی های جهادیش که آماده این آزادی جهان، تشکیل حکومت جهانی اسلام، حکومت ها رو سن، اصلا اینن ورشته، اینن اون مطالب یک سال دو سال مخصوصا آخر امام که همش انقلابی، پشت انقلابی، اینا رو ورشته کپی کرده. فقط لابلاش گاهی شیخ الاسلام نمیدونم ابن تیمیه چی گفت، لابلاش این چیزا رو اضافه کرده، ولی اینو کپی حرفای امام. اصلا داعش و القاعده کپی های ورژن های تکفیری قلابی ان از حزب الله و از بچه های جنگ، بچه های جنگ ما. همون فضایی که شبای عملیات های ما بود همین فضا کپی شده، همین فضا کپی شد. تو لبنان رفت به غزه و وهابی ها دارن ادای بچه های ما رو در میارن. شب عملیات همه پاشن قرآن میخونن، داریم میریم به آهنگ، داریم میریم به سمت شهادت، یا رسول الله آمدیم. اینا کجا بوده قبل از جنگ ما؟ کجای دنیا بوده؟ اینا کار بچه های ما دیگه. او میگفت حتی اینا این تکفیری ها از رو شماها کپی برشتن، چون یه خلعی بود. جوانای سنی آتش انقلابی پیدا کردن، داشتن میگفتن این آتش فقط تو فکر انقلابی ایران و حزب الله و اینا داره تأمین میشه. اینا برای که جلو او رو بگیرن اینو درست کردن. حتی آقا همین چند هزار بچه هایی که از اروپا و آمریکا میان تو داعش استدلال دارن تحت تاثیر انقلاب دارن. تو کانادا سمیناری بود دانشگاه تورنتو، حاشیه سمینار یکی از اینا آمد، چند تا بچه ها من دیدم دانشجوی دکتری آدم با سواد اینا، بعد فهمیدم مسلمانن، آمد حاشیه سمینار به من گفت که ما یه جلسه داریم، بعضی دوستان مسلمان اینا هستن، حاضرید شرکت بکنید اینا. چون یواشکی آمد گفت و فلان. او زمانم بود که القاعده اینا تو افغانستان بودن، آمریکا تازه به افغانستان حمله کرده بود مثلا، یا می‌خواست ببینم حمله کرده بود. زمان خاتمی بود، دانشجو دکتری هن یا دکتر هن یا استاد دانشگاه هن و سنی هن، طرفدار انقلاب ما هن و اینا. دعوت کردن نهار رفتیم خونه شون و هم پیچوندن تو کوچه ها و خیابونا به حساب ما نفهمیم که حال نمی‌دونست، ما با چشم بازم بریم نمی‌فهمیم اونجا کجا هست، تو تورنتو کانادا. رفتم خونه و سر سفره صحبت و اینا، و بعد دیدم کتابای رنگنون میخونن و تفسیر قرآن و فلان و با آثار علامه طباطبایی و آقای مطهری هم آشنا بودن، با آثار امام آشنا بودن، با دکتر شریعتی آشنا بودن. گرایش‌های ضعیف وهابی هم بود کمبلی. بعد یکی از اینا گفت که اون زمانی بود که آقای خاتمی رفت آمریکا، گفت که رئیس جمهور شهید آمریکا ابراهام لینکلن رو نمیدونم یک شهید پیدا کرد و هم رئیس جمهور آمریکا بود که من به خود آقای خاتمی گفتم اون شب گریه کردم نفرینت کردم اون ابهت و عظمتی که امام درست کرد به باد دادی. گفت نه من منظورم افکار عمومی و روشنفکرای اونجا بود، من منظورم که چیز نبود. نه گفتم آقا مگه روشنفکرای اونجا دنبال حرف جنابعالی هستند؟ مگه روشنفکراشون یا مخالفن با ما یا موافقن؟ موافقاشون حالشون به هم میخوره از جهت ادبیات اونا که با ما هستند، مخالف هایم که خب اونا همین حرفا تأثیر گذاشته بود رو اینا. یکی از اینا گفت که پرچم اسلام تا به حال دست امام خمینی بود، پرچم گفت پرچم اسلام تا حالا دست شما بود ولی الان پرچم اسلام دست بن لادنه. گفتم چطور؟ گفت رئیس جمهورتون آمد اینجا برای ابراهام لینکلن همجنس باز بردهدار فاسد، گفت این شهیده؟ شما خودتون حرفایی که خمینی میزد همه رو گذاشتین کنار که شما خودتون قبولش ندارید. گفت ما خمینی رو قبول داریم، فقط حیف شیعه است. این آدم این تنها کسیه که صلاحیت داره جهان اسلام رو رهبری کنه، ما فقط او رو قبول داریم. خب یه حرف زد، من اونجا گفتم آقا شما اینا نمی‌دونید که اینا می‌شناسید اینا، بعدم نما فکر انقلاب ما رئیس جمهورا نیستن، رئیس جمهورا همه میان و میرن، حرف انقلاب امام و رهبریه، او حرفاش عوض نشده، همون حرفا رو داره میزنه. این همچین آدمایی که این جور مرید امام انقلاب. این قضیه گذشت یک سال و نیم پیش که بود تقریبا، که دوستان کاناداست گفت فلان یادت اون جلسه؟ گفتم ها. گفت بعضی از همون بچه‌ها آمدن سوریه تو داعش. گریه هم گرفت، یعنی واقعا سرم می‌خواستم بزنم به دیوار. گفت بعضی از همون‌ها آمدن تو داعش، گفتن خلافت اسلامی حکومت اسلامی داشت، بازی میخورن دیگه. میخوام بگم حتی همین بچه نادانی که اینقدر راحت کلا سرش میره، که اینقدر شعور نداره که این کاری که امثال داعش و اینا دارن میکنن، که عربستان و قطر و ترکیه و کیو و آمریکا و ناتو و اینا بالا سرشن، شما اینقدر شعور ندارین که خط مقدم رو از مرزهای اسرائیل کشوندن تو دمشق و بغداد، کشوندن تو عراق و سوریه، اینا ضد آمریکایی رهبراشون نیستن، ولی بدنه همینا هم تحت تاثیر انقلاب ما. اینم یک قضیه ازشون. قضیه سومی که گفت که اینم جالب مهمه این بود، گفت حسن هیکل بعد از اینکه ما شهر القصیر رو در لبنان از تکفیری ها پس گرفتیم، یه مقاله نوشت، گفت که فتح قصیر از دست تکفیری ها مسیر تاریخ خاورمیانه رو تغییر داد، مسیر تاریخ عوض شد. بگو خب این مقاله به نفع ما، ما هم خوشحال شدیم، ولی تو ذهنم میگونم یعنی چی؟ اینقدر مهم نبوده. تا میگفت یک جلسه ای با هیکل گذاشتیم، با حسن این هیکل، او هم با اینکه سن پدر منو داره خیلی مرید منه، مرید ماست، و میگه شما حزب الله تاریخ عرب رو عوض کردید، تاریخ اسلام رو عوض کردید، تاریخ منطقه رو، جهان رو تغییر دادید. گفت من ازش پرسیدم که شما این مقاله که نوشتید مقاله خوب بود، به نفع ما بود، ولی چرا قضیه قصیر رو اینقدر بزرگ کردید؟ دیگه بعد از او بود که عقب نشینی های اینا توی سوریه و عراق، اینا سوریه شروع شد، پیشروی های شروع شد، یعنی اولین شکست های اونا بود بعد از اون موج پیروزی های اولیه‌شون. میگه از هیکل پرسیدم، ما خودمون قضیه قصیر رو اینقدر مهم نمیدونیم که شما میگی، میگی مسیر تاریخ عوض شد و اینا. گفت نه شما توجه نداری، من حالا به شما میگم. گفت که قضیه این بود، آمریکا دید منطقه کشورهای عربی تو همین چند سال آینده انقلاب میشه، سقوط میکنه، مخصوصا بعد از پیروزی هایی که حزب الله علیه اسرائیل پیدا کرد، که این حقارت اعراب بعد از چند دهه هی جنگ و شکست های ذلت در برابر اسرائیل برای اولین بار شد. گفت اینا گفتن که این همه دارن توی مصر و ایور اوور بعد اسم بچه هاشون رو میزنن، اسم امام و اسم سید حسن و نمادهای انقلاب اسلامی، خیلی تو اینها طرفدار داشت. هیکل گفت که آمریکا با اخوانی ها بست، گفت غیر از اخوانی ها کسی نیست که، بالاخره سابقه اسلامگرایی و مبارزه و اینا دارین در مصر و جای دیگه، بیشترین زمینه رو برای که یک حاکمیت های سنی بیان سر کار، که ظاهرش هم بالاخره احترام به اسلام و یک شبه انقلابی و نیمچه انقلابی هم هستش و اینا، ولیکن خطر جدی برای ما درست نکنه. هیکل میگفت آمریکا با اخوانی ها بست، گفت ما حاضریم علارغمی که عربستان و کشور اینا از شما هم اونا هم میترسن و عصبانی هم، حاضریم همکاری بکنیم که 3-4 تا کشور اینا دست شما ها باشه، به دو شرط. یک، علیه اسرائیل هیچ خطری تهدید نکنه. علیه اسرائیل و منافع آمریکا. دو، با ایران و شیعه و حزب الله نبندید، با اینا باید مرز داشته باشید. با این دو تا شرط ما حاضریم شما بیاین سر کار. بعد میگفت همچین کاری هم شد، یعنی ترکیه که اخوانیه دیگه، درسته؟ تونس قنوشی اخوانی، مراکش با این که سلطنتی دولتش نخست وزیرش اخوانی، در کشورهای مختلف هستن اخوانی ها، مصر هم که دست اخوان آمد مرسی و اینا. گفت تنها حلقه این زنجیره سوریه بود. آمریکا هم قبول کرده بود که اگر شماها حکومت سوریه رو سرنگون کنین و پای حزب الله و ایران رو قطع کنید از مرزهای اسرائیل، اسرائیل تثبیت بشه و به ایران و حزب الله با اونا گارد بگیرید، سوریه رو اگر بتونید از اینا بگیرید ما قبول میکنیم. سوریه، ترکیه وصل میشه به مصر، مراکش، اینا اصلا 5-6 تا کشور اخوانی هایی که از یک طرف مردم مسلمان ارضا میشن، میگن خب اخوان المسلمین اومدن، نمیدونن که اینا کجا. خیلی از اینا اصلا حرفای حسن البنا و سید قطب رو قبول ندارن الان. بلا حرفای سید قطب میدونید خیلی به انقلاب ما نزدیکه، 80-90% همین حرفای انقلاب ما. قبل از انقلاب کتابای سید قطب حلقه ارتباط ایجاد شده بین انقلابیون سنی و شیعه، هم فی ظلال القرآن تفسیرش، ولی اخوانیای الان متاسفانه خیلیشون اون حرفا رو چیز نشون، اونا تقریبی هم بودن اغلبشون. حتی این تعبیر اسلام آمریکایی رو سید قطب به کار برده، میگه آمریکا اسلامی رو میخواد که با آمریکا و غرب و سرمایه‌داری نجنگه، با اسرائیل کار نداشته باشه، با دیکتاتورها کار نداشته باشه، فقط با کمونیستا بجنگه، فقط با کمونیستا بجنگه. سوریه داشتن میگرفتن، سقوط القصیر شکستن حلقه زنجیره بود. وقتی که القصیر رو شما از اینا پس گرفتید، حزب الله پس گرفت دیگه، شکست اینا شروع شد و همینطور جر خورد و آمد بالا تا اطراف چند جا. اینا فهمیدن دیگه حکومت سوریه سقوط نخواهد کرد. سوریه که از دست رفت، آمریکا ترسید، گفت قرار بود شما پای ایران رو از سوریه و حزب الله قطع کنید، سوریه رو که نتونستید ما مصر رو بدیم دست شما که چی؟ مصر مهمترین پایگاه ماست. اسرائیل میگه آقا اینا خطرناکن، عربستان میگه آقا با اخوانی ها اعتماد نکنید. بعد از این بود که آمریکا قبول کرد که مصر هم چیه؟ از اخوانی ها پس بگیرن، کودتا شد. بعد از او غنوشی تو تونس شد چی؟ یک اقلیت رقیقی تو حکومت تونس، ترکیبی از سکولار، و همینطور اینا شکست خوردن رفتن. و میگفت برای همینا الان میگن کل برنامه ما و آمریکا رو شما به هم ریختید، چون قرار بود یک اسلام آمریکایی به اسم اخوان المسلمین، نه اخوان حقیقی، بیاد سر کار، و باز بچهای ما نگذاشتن. این سه تا نکته نقل کردم، هم روشن بشه شیعه انگلیسی اسلام آمریکایی، نوع سنی و نوع شیعه‌اش تفاوتش، کدوم برای شیعه عزت میاره و کدوم ذلت میاره. گفت من به این نتیجه رسیده بودم که هر جا که بشه میفته دست این تکفیری ها، نه دست سنی های معتدل. اینا میان سر کار، بعد دشمن اولشون هم نه آمریکا نه اسرائیل، دشمن اولشون ما این. آقای هم فرمودن نه، این نظریه درست نیست، غیر از شما هم کسایی اینا رو گفتن و این اشتباهه. سکولاریسم خطره، نباید اجازه بدیم سکولاریسم در کشور اسلامی. این اولین فرصتیه که پیش اومده بعد از 150 سال که باید مسئله رو با سنی های سیاسی حل کنیم، نه اینکه بگیم سکولارا باشن بهترن از اینا. جایی مثل تونس که نه اسلامگراهای سنی قدرت اصلی باشن که زود تکفیری و وهابی و دشمن اصلیشون میشن ما، نه سکولاریسم حاکم باشه، یک ترکیبی از سنی و سکولار باشه که تعدیل بکنه تا فضا آماده شه. ما باید بتونیم با بدنه جوانان اهل سنت انقلابی که دارن گسترش پیدا میکنن و هی از ما فاصله شون میدن، ما باید با اینا بتونیم ارتباط برقرار کنیم. شیعه انگلیسی نمیگذره، شیعه انگلیسی در پشت جبهه ما با این قضیه برخورد داره میکنه، وهابی و تکفیری هم از اون طرف. بالاخره سنی‌ها نسبت به شیعه مسئله دارند به طور تاریخی دیگه، مثلا با چیزایی که نقل میشه. ها اینا قرآنشون والله، اینا میگن قرآن قبول ندارن، یه قرآن دیگه دارن. اینا به زن ناموس پیغمبر همو افک که اصلا قرآن کریم در این مورد آیه نازل کرده است، همین تهمت زدن. انقلابی باید توجیه بشن، باید آگاه بشن. بعد از یادتون میاد یه وقتی مکه اینا قیام کردن، مسجد الحرام رو گرفتن، با تابوت اسلحه آورده بودن و اینا، بعد کشته شدن و اینا. اینا همی گرایش‌های مسلحانه‌ای بودن، از داخل اخوان آمده بودن بیرون با گرایش‌های وهابی ولی ضد حکومت. یکی میگفت مخفیانه توی اونجا بعد از کشتار حج، شهدای حج ما، میگفت یه وقتی ما داشتیم توی یک جمعی در مسجد الحرام بحث می‌کردیم راجع به روشنفکرای اسلامگرای عرب، بعد یه نفر یک کسی ما رو ارزش برد یک جلسه، این قضیه مال 20 سال پیشه، گفت چشمای منو بستن و توی مکه بردن توی خانه خلاص، رفتم اونجا دیدم 20-30 نفر نشستن، خودشون رو معرفی کردن که اینا بقایای همونایین که از او عملیات زنده نجات پیدا کردن. میگفت ما با شما اشتراکات داریم و اختلافات. گوش کنین این عبارت رو، باید اینا رو یه جوری علاجشون کنیم. مثل خوارج بعضیشون میمونن که حضرت امیر میگفت تا شمشیر نکشیدن شمشیر نکشید، فوش هم میدن جوابشون رو بدید. طرف اومده جلسه حضرت امیر رو به هم میزنه، حضرت امیر داره سخنرانی میکنه، میگه ایها المدعی ما لا یعلم، به حضرت امیر میگه، میگه آدم پر مدعای ادعا میکنه خیلی چیز میدونی هیچ هم سرت نمیشه. سخنرانی حضرت امیر رو به هم میزنه، دو سه تا از یاران حضرت امیر حمله میکنن تو مسجد، بگیرن بزنن بیرونش کنن. حضرت امیر میفرمان کارش نداشته باشه. یکی از یاران حضرت امیر میره بزنه، حضرت امیر میگن که حالا او یک چرا فحش میدی؟ گفت او فحش داد به شما. حضرت فرمودن خب حالا فرضاً فحش داده یا فحشش میدی دیگه، یه جای دیگه که فرمودن فحش هم ندید، یه فحش داده یه فحشش میدی، کار به درگیری و خشونت نکشونید، خشونت رو اگه اونا شروع کردن ما دفاع میکنیم، سهمشون از بیت المال هم قطع نمی‌کنید. خیلی حرف مهمه. اینا بالاخره اینا دشمن اصلی نیستن، اینا بازی خوردن. گفت این آقا به من گفت صورتش هم زخمی بود، اینا همه بخیه خورده بود، مخفی بود، حکومت دنبالش بود. گفت ما تا دو مرحله با همیم، با شماییم. یک، حکومت عربستان و تمام حکومت‌ها رو با سرنگون کنیم تا اینجا با هم. دو، آمریکایی‌ها رو از عربستان و اینجاها باید بریزیم بیرون. بعد از اینکه این کار شد ما و شما با هم بجنگیم. شما ها منحرفید، ضد آمریکایی هم هستن، طرفدار اسلام هستن، شیعه هم نمیشناسن، یک همچی تیپایی هم هستن. اسلام آمریکایی دو تا شاخه داره، یک شاخه غربگرای سکولار اسلام لیبرالی، یک شاخه هم تهجره که اسلام رو تو حوزه مسائل فردی فقط میکنه. استدلالای اینا رو امام چند جا نقل میکنه. امام میگه کسایی به اسم شیعه و حوزه و روحانیت که اینا تمام تلاششون اینه که بگن که ما تکلیفی نداریم، تکلیف ثابت است، سقف تکلیف ما زیارت و عزاداری دیگه، ما بالاتر از اون تکلیفی نداریم. با آیات و روایت دو جور برخورد میکنن، یکی گزینشیه، انتخاب میکنن، مثلا 100 تا آیه قرآن رد میشه یکی رو میگیره، کاری هم نداره، ایره برخلاف اونا هم معنا بکنه میکنه، گزینشی برخورد میکنه با آیات و روایات. یکی عافیت طلبانه، ببینید شما ممکنه آیه و حدیث بخونی خدا محور، میشه آیه و حدیث بخونی خود محور. واقعا دو جور میشه قرآن خوند، دو جور میشه قرآن تفسیر کرد، دو جور میشه زیارت عاشورا خوند. یک زیارت عاشورا که از دلش جهاد و شهادت بیاد بیرون، فداکاری، یک زیارت عاشورا که از دلش ذلت و فرار و نکبت بیاد بیرون. خب هر دو زیارت عاشورا هم که بود که میخوندن، که الان هم میخونن، که بعضی از آیات و روایت رو برمیدارن خلاف ضرورت اسلام معنا میکنن، خلاف ضروریات دین، چیزی که تمام قرآن نازل شده برای او، برای تهذیب، برای عدالت، برای قسط. یک حدیث یا آیه پیدا میکنن که ازش نتیجه بگیرن که عدالت و قسط و جهاد و شهادت در راه عدالت و قسط واجب که نیستی که حرام هم هست. ما باید زندگی عافیت طلبانه داشته باشیم. بعد امام میگه اصلا سوال میکنم، اصلا خود این خلاف قرآن و خلاف ضرورت اسلام نیست که بگن تا حضرت صاحب امر نیان ما وظیفه‌ای برای امر به معروف نهی از منکر، اقامه قسط، اجرای حدود، اجرای شریعت در حد توانم نداریم؟ این اصلا خلاف اصل نزول قرآن نیست. اصلا قرآن برای چی آمده؟ بعضی هم میگن قرآن آمده برای که ما بخوانیم ثواب ببریم. این فلسفه قرآنه. امام حسین رفته کربلا تا شهید بشه، ما برایش گریه بکنیم ثواب کنیم. تهش ببین همه چیز. ببین یه وقت میگی که ما برای امام حسین گریه میکنیم ثواب میبریم، این حتمیه. یه وقت میگی سید الشهدا شفاعت میکنه، بله این حتمیه. یه وقت میگه خوندن قرآن ثواب داره، بله شکی نیست. اما یه وقت میگه قرآن آمده است برای ای که ما بخونیم ثواب کنه، این انحراف، این شیعه انگلیسی. امام حسین رفته کربلا تا شهید بشه تا شفاعت کنه ما رو، این شیعه انگلیسی. اما ای که امام حسین آمده برای اقامه قسط و احیاء دین و دفاع از مظلوم و اینا و خودشون همین حرف، این تعابیر خودشونه، بعد شهید شدن و البته شفاعت میکنن و عشق بر سید الشهدا عبادته، این درسته. ببینید خیلی ظریفه ها، هر دو میگن حسین شهید شده، هر دو میگن گریه بر حسین عبادته، هر دو میگن حسین شفاعت میکنه، اما دو تا منطقه، دقیقا دو تا نتیجه گیری شد. بعضی ها حسینی که ساختن این مسیحیه که مسیحی ها ساختن. مسیحی ها میگن چی؟ میگن خدا، پسر خدا به زمین آمد، تجسم پیدا کرد تا به صلیب برود، تا شفاعت کند و شریعت رو همه رو نجات بده. یه عده برای امام حسین همینو میگن، حسین به دنیا آمد تا به کربلا بره، تا شهید بشه، تا ما رو شفاعت کنه. این تشیع انگلیسیه. تشیع علویه که حسین شهید شد شفاعت هم میکنه، زیارتش هم عبادته، عشق بر حسین هم بزرگترین عبادته. اما حسین آمد برای چی؟ ها تو روایت خود سید شهدا شما دیدین این مسلم ابن عقیل جوان 20 چند ساله وقتی داره شهید میشه، نمیدونم دیدین عبارات چیه، اصلا نمیدونم چرا اینا رو تو منبر اونا نمیگن. خیلی راحت از کنار راحت میشن. این که سید شهدا صبح عاشورا بعد از اینکه همه امتحانا رو کرده که همه اونایی که موندن، بعد خود سید شهدا یه در بیرون کرده گفته هر کس، یک دو ساعت قبل از دیگه ظهر عاشورا، دو سه ساعت مونده، فرمودن هر کس حقی از کسی بگردنشه، حق الناس، پولی، حقی، زمینی، چیزی، هر کس از یک کسی یک حق مادی از یک نفر بگردنشه، همین الان کربلا رو ترک کنه. من نمیخوام اینجا شهید بشید، نمیخوام خونش با خون شهدای کربلا مخلوط بشه. یعنی همون امام حسینی که میگه علم الناصر ینصرنی، یکی یکی میره التماس میکنه بیاد، میره از کنار یک کاروان به زهیر، این زهیر ابن زین که شهید شده، میدونید این عثمانی بود، اصلا این علوی نبود، این اصلا جزء مخالفین امیرالمومنینه، همین شهید بزرگ کربلا، ایشون عثمانیه، تو صف بندی ها جناح بندی ها مخالف علی بود، طبق بعضی نقلا تو صفین با امیرالمومنین جنگیده، طبق بعضی نقلا همین زهیر ابن قینه که شهید بزرگ کربلاست. بعد سید الشهدا پا میشن میرن تو خیمهش، خودش میگه من هی یک منزل یک منزل فاصله میگرفتم که با حسین ابن علی چشم تو چشم نشم، یه جا مجبور شدیم، نمیدونم چی شد که ما تو یه منزل افتادیم، تو یک توقفگاه مسافرخونه مثلا، منتها من گفتم بریم دورا خیمه بزنیم نزدیک نباشیم با اینا، وقت قاطی نشیم، بعد دیدم حسین ابن علی آمد یا نماینده فرستاد، آمد بهم گفت زهیر قضیه یه حق و باطله، قضیه اینجوری 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 فلان، تکون عوض شد. بعد آمد به زنش گفت که من باید برم، خب آمدم طلاقت بدم، تو و کاروان و همه برید، من دیگه با شما، من با اون کاروان میرم. خب امام حسینی که میره زهیر و عثمانی رو میاره شهید کربلاش میکنه، چجوری روز صبح عاشورا یه دیره میگه باید برید، میگه هر کس حقی از کسی دستش تو جیب کسی بوده باید بره، اینجا نمیخوام شهید بشه. مسلم ابن عقیل 20 چند، ببین شیعه انگلیسی اینا رو نمیگه اصلا، اینقدر روزه مسلم براتون میخونن 2000 سال یک بار این جمله مسلم رو به شما نمیگن. مسلم رو زدن شکنجه کردن، دندانش رو شکستن، سرش شکسته، دست و پاش مجروحه، به زنجیر کشیدن، از تشنگی نفسش بالا نمیاد، یک دو بار ظرف آب آورده خون از دهانش میریزه، میگه نجس رو ببر نمیخوام. بعد طرف میگه که تو دیگه قسمت آب هم قسمتت نیست، میگه چرا آب قسمت با دارم از دست جدمون پیامبر اکرم آب بخورم، با دهان تشنه. آخ حرفی که طرف میزنه بهش، یه ابن زیاد بهش این جمله رو میگه، میگه چرا آمدین مردم رو به جون هم انداختین، مملکت آروم بود، چرا شلوغ کردین، چرا فتنه کردین؟ مسلم ابن عقیل میگه که ما نیامدیم مردم رو به جان هم بندازیم. سه تا حرف زده خیلی عجیبه. اگه شما تو یکی از این منبرهای شیعه انگلیسی این جمله های مسلم ابن عقیل رو شنیدین، فلسفه عاشورا چیه؟ میگه یک، مردمتون اولا از ما دعوت کردن، گفتن آماده انقلاب هستن علیه شماها و رهبر ندارن، ما به مردم لبه گفتیم، ما خودمون رو تحمیل نکردیم، جنگ داخلی رو ننداختیم. بعد سه تا استدلال میکنه. یک، ما آمدیم برای امر به معروف نهی از منکر، انتقاد و اصلاح سیستم، سیستمتون فاسده. دو، شما حکومت میکنید به مردم، به ما لایرضون، برخلاف رضایت مردم دارید بر مردم حکومت میکنید. دقت کردید چی شد؟ برخلاف خواست مردم دارید بر مردم حکومت میکنید، دیکتاتورید، زور میگید، مستبدید. اینم فلسفه دیگه که ما آمدیم کربلا. سه، فرمود اموال رو کردین دولتن بین الاغنیا، ثروت بین یه مش سرمایه دار داره دست به دست میشه، فقرا دارن له میشن. اینا جمله مسلم، تا حالا شنیدین این جمله مسلم ابن عقیل رو؟ شما که بزرگانید نشنیدین، چرا نشنیدین؟ چرا نمیگن اینا رو؟ چرا این سه تا جمله مسلم ابن عقیل قبل از شهادت که بعد از این انداختنش از او بالا شهیدش کرده. این سه تا جمله مسلم ابن عقیل چرا هیچ کس این همه زیارت مسلمیه، روزه مسلمیه، طفلان مسلم ابن عقیل چرا اینا رو نمیگه کسی؟ کجای اسلام گفته انقلاب؟ کلمه انقلب ینقلب و انقلاب اگه منظورته تو قرآن و حدیث ما نداریم. مثلا انقلاب معنیش این نیست. عربا که میدونن به کودتا میگن انقلاب. اما اگر منظورت اینه که حکومت انقلاب کنی از ظالم رو بکشی پایین و تو دنیا با ظلمه یا عالم بجنگی، که امام میگه هر جا ظلم و شرکه تو دنیا مبارزه هست، هر جا مبارزه هست ما هستیم، همه بندگان خدای هم. همه جا هستیم، همه جا میریم. آقا همین جمله امام تو یک دو سال آخر عمرش هنوز جرئت نمیکنن بگن مسئولین ما، میترسه. برای که صریح میگه تمام چریک های جهان ایران را خانه دوم خودشون بدونن. میگه من دست و بازوی تمام نیروهای مبارز رو در سراسر جهان میبوسم. تو وصیت‌نامه‌اش مگه نگفت سرنگون کنی؟ چرا این وصیت‌نامه امام کسی این تیکه‌هاش نمیخونه اصلا؟ اتحاد جماهیر اسلامی درست کنیم، جمهوری‌های اسلامی جدا جدا طبق مذهب اکثریت مسلمان‌ها اونجا، بعد همه با هم متحد بشن یک امت. خب یه حرف صریح گفته که چیه انگلیسی؟ میگه آقا کجای قرآن و حدیثی رو گفته؟ همین جایی که مسلم ابن عقیل داره میگه، همین مسلمی که روزش میخونی سه تا حرف میزنه. میگه شما حکومت میکنید به سبک کسرا و قیصر، عین جمله مسلمه. میگه شما دارید مثل کسرا و قیصر به نام اسلام حکومت میکنید. یعنی چی؟ یعنی فرقی با امپراتوری روم و شاهنشاهی ایران ندارید، فقط اولش بسم الله میگید. سبک حکومت و زندگیتون عین جمله مسلمه ها، شما دارید حکومت میکنید به سبک کسرا و قیصر، اکاسره و قیاسره. برای همین ما کربلا رو به پا کردیم. بر مردم حکومت میکنید به ما لایرزون، بدون رضایت اونا دیکتاتورید، زور میگید. ما کربلا رو به پا کردیم. جعلتم المال دولتا بین الاغنیا، ثروت و پول و بیت المال رو بین خودتون یه مشت گردن کلفت فاسد دارید با هم دیگه دست به دست میکنید. یه آیه قرآن دیگه دولتا بین الاغنیا یعنی چی؟ دوله یعنی چرخش. دولتا بین الاغنیا یعنی چرخش سرمایه دست یک مشت سرمایه دار. اکثر ملت محروم، یه ده با هم پاسکاری میکنن، این به اون میده، اون به اون میده، این به اون میده. مسلم میگه چون اینجوری دارید حکومت میکنید ما کربلا به پا کردیم. انقلاب یعنی چی؟ خب همینه دیگه، مبارزه و استبداد که چی میشه؟ جبابره، کسرا و قیصر به ما لایرزون، یعنی مبارزه و استبداد شاه همه رژیم ها. مبارزه با استثمار چیه؟ دولتن بین الاغنیا، پول رو دارید بین یک مش سرمایه دار دست به دست میکنید، بیشتر مردم فقیر و گرسنه. امام حسین میدونین این جمله رو خطاب میکنه به همین تشیع انگلیسی اسلام آمریکایی. خطبه سید الشهدا در منا، در تحف العقول هست، هم در بهار الانوار هست. خطاب به اصحاب رسول الله، خطاب به حفاظ و قراء قرآن، خطاب به علماء دین. اسلام آمریکایی تشیع انگلیسی همینه. سید الشهدا داشتن آماده میشدن برای اولین دعوتایی بود که ما می‌خوایم علیه اینا بیستیم، چون خبرم میومد که معاویه داره بچش یزید را آماده حکومت میکنه، داره میمیره. سید الشهدا فرمودن که مردم تو کوچه و خیابون به خاطر خدا به شما احترام میگذارن. آخه چون میگن شما مردان خدا و دین و اینا هستید، مثل شاهان تو کوچه خیابون‌ها راه میرید با احترام و عزت، بعد اما به وظیفتون عمل نمیکنید. سید الشهدا میفرمان که شیعه انگلیسی یعنی همین، آخوند انگلیسی آمریکایی یعنی همین. سید الشهدا میفرمان که شما اما حق الضعفا فزیعتم، حقوق مستضعفین رو، فقرا و ضعفا، این طبقه های پایینی که دستشون به جای بند نیست، نه وکیل میفهمن چیه، نه بلدن حرف بزنن، نه تو اداره ها کسی راشون میده، اینا حق الضعفا فزیعتم، حقوق این طبقات ضعیف رو گذاشتید ضایع بشه، گفتید به ما مربوط نیست. و اما حقکم به زعمکم فطلبتم، اما او چیزایی که به زعم خودتون اینا رو حق خودتون میدونید، اونا رو با تمام وجود مطالبه کردید. بعد میفرماد سید الشهدا ذمت رسول الله، پیمانهای پیامبر توی جامعه زیر پا رفت، ارزش‌های الهی و حقوق فقرا پامال شد، شما واسه نگاه کردید و گفتید که ما مسئولیتی نداریم، ما فقط باید احکام دین به مردم بگیم. اینا یه ادبیات سید الشهدا. چیه انگلیسی؟ اینه ذمت رسول الله محقوره، پیمانهای رسول الله تغییر شده توی جامعه، شما تکون نخوردید. اما خیلی عجیبه، به باباهاتون که توهین میکنن یک کسی، به شخص خود شما وقتی یه چیزی میگه نعره میکشید، نعره میکشید. مشکل شخصی برای خودتون که پیش میاد، زمین و آسمون رو به هم میدوزید. اما فقرا، مردم، حقوق بیت المال، ارزش‌های الهی، ذمه رسول الله محقوره، تحقیر میشه هیچ. بعد سید شهدا میگن که خطاب میکنن به این علما و قرا، چیه انگلیسی اینا رو نمیخونه هیچ. سید شهدا میگن نمیبینید که طبقاتی دارن صبح تا شب زحمت میکشن و عرق میریزن، نمیتونن زن و بچه‌شون رو سیر کنن؟ نمیفهمید اینا رو؟ گرسنه؟ العمی و البکم و الزمنا، بیمارها، مریضها، معلولها، این طبقات آسیب پذیر رو زمین افتادن رها، کسی احوالشون رو نمیپرسه. نمیفهمید اینا رو؟ شیعه انگلیسی نمیذاره این روایت سید شهدا رو ما بشنوی، چون یک حسینی رو میخواد که برش شینه بزنن، او هم شفاعتت کنه بری بهشت. و السلام علیکم و رحمت الله.